درست جور بوده. جنگل و کلشان کلان هستم.
حتما با این جنگل کلان موشم پیدا میشده کنه.
خب ما نه با این جنگل آمدیم عزیز بوده. خودت نباید خجالت کنی. کب کب من شک ندارم که خودت دوستای خوبی پیدا میکنی.
میشه که مبارم کمی در رو برم سعی کنم و بگردم؟
خب پروا نداره، فقط خیلی از اینجا دور نشوی که یک وقت گم نشوی جان بادر. ضمناً اینجا جنگل است، حیوانات خطرناک هم داره، باید خیلی فکرت بگیری.
حیوانات خطرناک؟ اونا دیگه چه قسم حیوانات هستن؟
بوش بوشی، هر حیوانی که دشمن بوش باشه خطرناک است. پس هم بازم رای هم صحبت میکنیم.
بسیار خب، خیمه میرم نمی دارو برارو میگردم مادر جان.
برو جان مادر، ولی گفتم باشم خیلی مراقب خودت باش.
بچیش موش ماست. جنگل خیلی کلان است، حیف که دوستی ندارم. اگه نه که صدای چی بود؟ صدا از اون طرف بود. باش که من یک ذره پیشتر برم. اوی هیدی که چی حیوانیست؟ نون داره، تاجم داره تا سر خود. چقدر صداش عجیب است. وای حتما خطرناک است. حیوان خطرناکم که مادر جانم گفت حتما اینم نیست. بیتر است که اینجا بگریزم که یک وقت مرا نخوره. خوب شد که گریختم. عجب حیوان خطرناکی بود. باید به مادر جان بگویم که چیه حیوان خطرناکی دیدم. این دیگه صدای چی هست؟ از اون طرف هست. باش که یک ذره پیشتر برم ببینمش. وای چی حیوان مقبولیست. چی مویکه های مقبوله داره. ای چی جالب، یک طوق سفید هم داره گردن خود داره. چقدر دومش مقبول است. حتما میربانم است. میرم ازش پرسان میکنم که نامش چیست. حتما هم روش دوست میشم. همه کارا میکنم.
موش موشی
صدای مادر جانم است.
موشی
موشی مادر جان،
خوب شد که به واقعی رسیدم.
مادر جان شما اینجا چی میکنین؟
جان مادر هیچی نگو، همراهی ما بیا. بدو بدو
مادر جان میگم اون حیوان مقبوله دیدین؟ اونا اونجا سعی کنه؟
بله بله دیدمش.
بخواییم امروش دوست شم.
نه بیا که بریم جان مادر، تا ما برات بگویم که چی کار خطرناکی میخواستی انجام بدی.
من؟ کار خطرناک؟
بله کار خطرناک. بیا که بریم. بدو بدو
جان میگم اون حیوان مقبوله دیدین؟
بله بله دیدمش. پشک هم میگی دیگه.
پشک؟ چی نام مقبولی داره؟ چرا نموندیم که من روی پشک دوست شوام؟
نه جان مادر، تو نمیدونی که پشک چه حیوانی است.
خب به نظر مامد که حیوان خوبیست. مویش هم خیلی مقبول است. صدای خوبی هم داره. میگم میاو میاو.
جان مادر پشک دشمن ما موش هست. موش ببینه میخوره ها.
چی؟ میخوره؟
بله جان مادر، هیچ هیچ وقت نباید با یک پیشک نزدیک شوی. من خب برات گفته بودم که هوشت باشه، با جنگل حیوانات خطرناک هم هست.
مادر جان، من یک حیوان خطرناک دیگم دیدم، خیلی خطرناک بود.
خیلی خطرناک؟ مگم چی دیدی موش موشیگر؟
خب راستش من که نامشو نمیدونم، ولی خیلی خطرناک بود. نول داشت، یک صدای عجیبم داشت.
خب چی میگفت؟
مدام میگفت قوقلی قوقلی قوقلی. چرا خنده میکنین مادر جان؟
از خاطر این که اون حیوانی که خودت دیدی خطرناک نیست اونه مادر. یعنی با ما موشا دشمنی ندارن. نامشم خروس است.
خروس؟
بله خروس. جان مادر، نباید در مورد حیوانات از روی ظاهرشان قضاوت کنید. اگه این کار کنی مثل امروز اشتباه میکنی موش موشیگر. نزدیک بود که امروز جانت و خطر بندازی.
خب من اونا رو نمیشناختم مادر جان.
درسته است جان مادر، ولی یادت باشه که تا حیوان رو نشناختی اصلا با اون نزدیک نشوی. اول باید از من پرسان کنی تا با برات بگویم که اون حیوان خطرناک هست یا نه. باز وقت میتونی همراهش دوست شوی یا یکی همراهش اصلا دوست نشوی.
بچه مادر جان فهمیدم گفتنه.
دوسته ی قندم، نمایش امروز هم تقدیمتان شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. اما نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک‌های شماست. پیامکی امروز از طرف یک دختر ناز است به نام سارا جان که در شهر مزار زندگی میکنه. سارا عزیز گفته سلام خاله شاپرک، من خوش داریم که هر روز در برنامه شاپرک قصه بشنوم. عزیزم جان خاله، هر روز خون نمیشه، اما روزای جمعه در برنامه شاپرک میتونی قصه های خوب و قشنگی بشنوی. تشکر جانم به خاطر پیامکت. قندم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. بر ما که خوش سیر شد، انشالله با شما هم خوش سیر شده باشه. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، با امان خدا.
اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان در افغانستان می‌گوید این دولت در تعامل با جامعه جهانی و پیشرفت‌های دستیافته است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه در مصاحبه با خبرنگاران گفت اکنون کابل با تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان روابط خوب و دوستانه دارد. امیر خان متقی افزود تمامی ارتباطات دولت طالبان و رفت و آمدها به شکل رسمی است، اما بر رسمیت نشناختن این دولت مقوله جداگانه است که عوامل بسیاری در آن نقش دارد که ما در آن زمینه هم دستاوردهای کسب کردیم. همزمان با این شمار از کارشناسان مسائل سیاسی علت بر رسمیت شناخته نشدن دولت طالبان را تن ندادن به شرایط جامعه جهانی می دانند. سید جواد سجادی کارشناس روابط بین الملل در مصاحبه با خبرنگاران گفت مشکل اصلی بر سر راه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان عدم وجود یک حکومت فراگیر و مبتنی بر واقعیات جامعه افغانستان است. محموله کمکی 1500 تنی ترکیه برای مردم افغانستان وارد ولایت هرات شد. پنجمین محموله کمک‌های ترکیه برای مردم افغانستان شامل مواد خوراکه و پوشاک دیروز با حضور مسئولان محلی هرات وارد این منطقه شد. در ماه‌های اخیر ده‌ها محموله کمک‌های انسان دوستانه از ایران، پاکستان، چین و هند بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده است. صادرات تاجیکستان به افغانستان رشد قابل توجهی یافته است. صادرات تاجیکستان به افغانستان در سال جاری به 40 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال 2021 حدود 6 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. تاجیکستان بیشتر سیمنت، زغال سنگ، برق و محصولات زراعی به افغانستان صادر می‌کند. از طرف دیگر، مقامات تاجیکستانی اعلام کردند که با دنبال قدرت گرفتن طالبان، صادرات برق به افغانستان نیز قطع نشده و به صورت روزانه ادامه دارد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم گفت مشکلات با وجود آمده میان افغانستان و تاجیکستان حل شده است. متقی افزود دولت تاجیکستان وعده داده که تسهیلات بیشتری را برای تجارت با افغانستان در نظر می‌گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه درباره موضوعات مرتبط با مناسبات سیاسی و کنسولی دو کشور و سفر دو جانبه رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران بحث و تبادل نظر کردند. در تماس تلفنی بعد از ظهر روز شنبه مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران طرفین با ابراز خرسندی متقابل از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری ترکیه و هیئت عالی رتبه همراه به ایران در خصوص برخی موضوعات مورد علاقه دو جانبه با رایزنی و گفتگو پرداختند. در این گفتگوی تلفنی همچنین برخی موضوعات مرتبط با مناسبات سیاسی و کنسولی دو کشور و نیز سفر دو جانبه رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دعوت رسمی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی عصر دوشنبه وارد تهران می شود. مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکیه صبح سه‌شنبه در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد تهران برگزار می شود. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت انتظار دارد در نشست بعدی این سازمان در شهر سمرقند با موضوع عضویت دائمی ایران در این سازمان پرداخته شود. به نوشته روزنامه گلوبال تایمز، جانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای روز جمعه با اعلام این که درخواست عضویت کامل بلاروس در این سازمان دریافت شده است گفت روند قانونی عضویت بلاروس به زودی آغاز خواهد شد و همین روند نیز برای ایران طی خواهد شد. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت او انتظار دارد تفاهم‌نامه تعهدات ایران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای در نشست آتی این سازمان در شهر سمرقند به تصویب برسد. سفارت ایران در چین هم چند روز پیش اعلام کرد عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تا اپریل 2023 نهایی خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی ادعاها و اتهامات منتشر شده علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه غرب آسیا از جمله اظهارات وی در نشست جده را مردود و بی‌اساس دانست و افزود این ادعاهای واهی در راستای تداوم سیاست فتنه انگیزانه و تنش‌آفرین واشنگتن در منطقه است. ناصر کنعانی با اشاره به سابقه آمریکا به عنوان اولین کشور به کار گیرنده بمب هسته‌ای، مداخله مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اشغال و تجاوز نظامی، فروش انبوه سلاح و ترویج نظامیگری در منطقه افزود، آمریکا بار دیگر با توسل به سیاست شکست خورده ایران هراسی در صدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه برآمده است. و همچنین با اشاره به چندین دهه حمایت کور و نامحدود دولت آمریکا از رژیم غاصب صهیونیستی افزود، بیشک دولت آمریکا شریک اصلی ادامه اشغال سرزمین فلسطین و قدس شریف، جرم و جنایات روزمره این رژیم علیه فلسطینیان و آپارتاید و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه ملت مظلوم و مقاوم فلسطین است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و پایبندی بر استمرار گفتگوها برای رفع تحریم‌ها افزود، اتهامات دروغین آمریکا در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و چشم پوشی این کشور از چندین دهه فریبکاری رژیم صهیونیستی با عنوان رژیم غیر عضو در معاهده عدم اشاعه و بزرگترین دارنده زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در منطقه نشانه بزرگی از تزویر و نفاق دولت آمریکا است. وزیر خارجه عربستان سعودی با بیان اینکه در اجلاس جده موضوع ناتوی عربی مطرح نشد تاکید کرد که ریاض خواهان برقراری روابط عادی با تهران است. نشست امنیت و توسعه جده بعد از ظهر روز شنبه با حضور رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای عربستان سعودی، عراق، اردن، مصر، امارات، قطر، بحرین و ولیعهد کویت و معاون صدراعظم عمان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی افزود: دست عربستان همچنان به سمت ایران دراز است و ریاض تمایل به برقراری روابط عادی با تهران دارد. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت مذاکرات با ایران مثبت است اما هنوز به هدف نرسیده است و امیدواریم در آینده شاهد تحولاتی باشیم. بن فرهان تصریح کرد راه حل‌های دیپلماتیک بهترین و تنها ترین راه برای تعامل با ایران است. وی همچنین گفت نه در اجلاس جده و نه پیش از آن هرگز به موضوع همکاری نظامی یا تکنیکی با اسرائیل پرداختن نشد. وزیر خارجه عربستان سعودی تصریح کرد چیزی به نام ناتوی عربی وجود ندارد و من نمی‌دانم این اسم از کجا آمده و این موضوع در اجلاس جده مطرح نشد. امین قطر هم در نشست جده عربستان تجاوزات رژیم اسرائیل را به عنوان یکی از مهمترین منابع تنش و بی‌ثباتی در منطقه دانست. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز شنبه در سخنرانی خود در نشست جده با اشاره به اینکه نشست امروز در میانه چالش‌های جامعه بین الملل برگزار می‌شود گفت التزام طرف‌های درگیر به قوانین بین المللی و منشور ملل متحد باعث نجات مردم از کشتار و فجایع بسیاری می‌شود. بن حمد افزود قطر بر حق کشورهای منطقه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بر اساس قوانین بین الملل تاکید می‌کند. امیر قطر همچنین با بیان این که قطرات پیش روی منطقه با توجه به شرایط متشنج بین المللی مستلزم یافتن راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین است تاکید کرد تا زمانی که اسرائیل شهرک‌سازی، تغییر تاریخ و هویت قدس و ادامه محاصره غزه را متوقف نکند تنش باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه شنبه شب در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر این که لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار امضای توافقنامه مشابه انتقال پناهجویان به رواندا با ترکیه خواهد شد اظهار کرد که ما برای هیچ کشوری کمپ پناهجویان یا مرزبان هیچ کشوری نخواهیم بود. تانجو بلگیج در این باره افزود که کشورش به هیچ وجه تعهدات بین المللی سایر کشورها در خصوص پناهجویان را به عهده نخواهد گرفت. وای اخبار منتشر شده مبنی بر این که تراس در صورت انتخاب به سمت صدر اعظمی خواستار امضای توافقنامه‌ای با انقره برای انتقال مهاجران غیر قانونی به ترکیه خواهد شد گفت امیدواریم این ادعاهای رسانه‌های بریتانیا بی اساس باشد. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
اقبال ادب.
برونزین گنبد در بسته پیدا کردم راهی، که از اندیشه برتر می پرد آه سحرگاهی. پس از من شعر من خوانند و دریابند و می گویند، جهانی را دگرگون کرد یک مرد خداگاهی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و یاران همراه، پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض میکنیم. عید سعید قدیر خمره به خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در این برنامه در ادامه سخنان هفته گذشته با بررسی شیوه شاعری و اندیشه حاکم بر اشعار اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرای قرن 13 پاکستان میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. دوستان، اقبال شاعری است که زبان مادری او پنجابی است و زبان مشترک همکیشانش اردو است. او تحصیلات دبیرستان و دانشگاهیش را با زبان انگلیسی به پایان رساند. او به زبان انگلیسی تدریس می کرد و در جلسات دادگاه از موکلینش به زبان انگلیسی دفاع می کرد. اما اقبال برای بیان نظرات فلسفی و سیاسی و اجتماعی به زبان فارسی روی آورد. اقبال هیچگاه به ایران نیامد و به فارسی سخن نگفت، اما به دلیل علاقه بسیار به زبان فارسی شعر فارسی را برگزید. در آن ایام فارسی زبان مشترک و ادبی مسلمانان شبه قاره بود و اقبال این زبان را برای بیان افکار دینی، سیاسی و فلسفی که زبان اردو گنجایش بیان آن را نداشت برگزید.
من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا از او یاد می‌کردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوانها اون عنوانی که اقبال دوست می‌داشت به او نامیده بشه نیستند. در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده. کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت.
زبان فارسی در هند پیشینه‌ای 800 ساله دارد. دین اسلام همراه با فرهنگ و تمدن ایران، همراه با زبان و ادب و علوم و هنرهای اسلامی ایرانی از مرزهای شمال غربی وارد هندوستان شد و در نواحی شمال هند استقرار یافت. دکتر مشایخ فریدنی در این باره معتقد است که آیین محمدی با تمدن و فرهنگ ایرانی در نواحی شمال هند استقرار یافت و ملتی مستقل به وجود آورد که دینش اسلام و تمدن و فرهنگش فارسی و تکیه‌گاهش ایران بود. این ملت گرچه از نظر جغرافیایی هندی بود، ولی هیچ وجه اشتراک معنوی با هندوان نداشت و پیوسته خود را مستقل می دانست. و در مدتی قریب 900 سال بیش از 30 دولت اسلامی در گوشه و کنار هند تأسیس نمود که همه مروج فرهنگ و معارف اسلامی ایرانی بودند. سال 369 تا 1275 هجری قمری برابر با 979 تا 1857 میلادی، یعنی از ورود ناصرالدین سبکتگین به هند تا انقراض خاندان مغل کبیر، زبان فارسی زبان رسمی و درباری و زبان محاکم قانون و دفاتر مالیاتی بود. در این دوران زبان فارسی زبان شعر و ادب و نشانه کمال و شرف برای مسلمانان هند بود، خصوصا در دوران پادشاهی گورکانیان که 343 سال طول کشید و تقریبا نیمی از این مدت با استقلال و عظمت توأم بود. در آن زمان درباره دهلی مرکز فرهنگ و زبان و تمدن ایرانی بود. زبان فارسی تا نیمه قرن 19 حتی برای عمال انگلیسی کمپانی هند شرقی در هند زبان رسمی بود. برای هر مسلمان دانشمند و عارف هندی دانستن زبان فارسی از لوازم و واجبات محسوب می شد.
در خیابان‌های دهلی وقتی تردد می‌کنی، روی تابلوهای راهنمایی، روی سردر مغازه‌ها، روی ساختمان‌های اداری تا چشم کار می‌کند، عبارت‌ها و کلمات انگلیسی می‌بینی، پس از آن هندی، پنجابی و اردو. وقتی پا در بناهای تاریخی هند می‌گذاری که شناسنامه‌های این کشورند، تا چشم کار می‌کند، فقط کتیبه فارسی می‌بینی.
حس غرور و افتخار در شما به وجود میاد که چه میزان از زبان فارسی بهره‌مند بوده دنیای قرون میانه هند معاصر.
کتیبه هایی که آنقدر برایش فتح ضم کسره و سکون گذاشتند خطاطان قدیم که گویی عربی هستند. خوب که میخوانی میدانی که چه نوشتند.
داشته های هنر ما در ادوار گذشته چقدر فاخر و ارزشمند بوده که کشورهای همسایه از جمله شبه قاره خریدار اون بودن.
از مسجد جامع دهلی گرفته که ابتدای کتیبهش نوشته است به فرمان شهنشاه جهان پادشاه زمین و زمان تا آخر، یا تاج محل یا همایون تنب و دیگر بناها که هر روز گردشگرانی از سراسر جهان برای دیدن آنها می آیند، زبان پارسی را بر بالای بناها می بینند.
از بناهای بسیار پربیننده هند همچون تاج محل، ما بیش از اینکه نام شاه جهان یا همسر ایشون رو داشته باشیم، تنها نامی که در اون مجموعه داریم نام یک خوشنویس ایرانیه که امانتخانه شیرازی هست.
در هند به انگلیسی، اردو، پنجابی و هندی راه عبور و مرور مردم و رانندگان را نشان می‌دهند و در بناهای تاریخی هویت این خطه را به پارسی.
ما تلاش درخوری برای شناسوندن میراث زبان فارسی در شبه قاره هنوز انجام ندادیم.
فقط در یک تحقیقی که اخیراً به پایان رسیده، بیش از 30,000 کتیبه پارسی بر بناهای تاریخی هند شناسایی شده. قدیمی ترین این کتیبه ها به قرن 5 پس از میلاد برمیگرده. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
عزیزان، اقبال در زادگاهش سیالکوت با مقدمات زبان فارسی آشنا شد. در لاهور به تحصیل زبان و ادبیات فارسی پرداخت و دیوان شاعران بزرگ به خصوص مولوی و حافظ را به دقت مطالعه کرد. وی که تا پیش از آن اشعار بسیاری به زبان اردو سروده بود و نزد ادب دوستان شبه قاره از احترام ویژه‌ای برخوردار بود، زبان فارسی را برای بیان اهداف و افکار عالی سیاسی، عرفانی و اجتماعی خود مناسب تر دید. استاد مشایخ فریدنی، محقق معاصر، درباره علت انتخاب زبان فارسی از سوی اقبال گفته است: هرچه بر وسعت دامنه افکارش افزوده می شد، بیشتر بر اهمیت زبان فارسی پی می برد. وی تصمیم گرفت با زبان شعر افکار خیش را تبلیغ کند و ملت مسلمان را از خواب گران بیدار کند. پس فارسی را برگزید. ابتدا برایش دشوار بود، اما با تشویق دوستانی چون غلام قادر بلگرامی جالندری و سایر شاعران فارسی که آن زمان در پنجاب و هند بسیار بودند، با عشق و پشتکار و پارسی گویی ادامه داد تا اینکه خود از همه پیش افتاد و به مقام شاعر بزرگ قرن نائل شد. اقبال در شعر، در این حال که به سرآمدان شعر فارسی مانند فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی، عراقی و غیره توجه داشته، اما اشعارش از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. از جمله خصوصیات شعر اقبال آن است که او مضامین تازه و اندیشه‌های نو را در قالب‌های کهن جای داده و ای الفاظ و تعبیرات شیوایی برای معانی و مقصود خود پیدا کرده است، به گونه ای که هم ایرانیان و هم فارسی زبانان هند آن را میپسندند. اقبال در تمامی قالب‌های متداول شعر فارسی مانند غزل، قصیده، رباعی، مثنوی و غیره شعر سروده و در برخی از آنها به سلیقه خود و بر حسب موضوع سخن ابداعات و تغییراتی داشته است. برای مثال، تا پیش از اقبال شاعران از قالب قطعه معمولاً برای بیان مطالب اخلاقی استفاده می کردند، اما اقبال خود را مقید بر رعایت این قاعده نمی دانست، چرا که او تنها در صدد بیان افکار و عقاید خود بود. اقبال در بیان مضامین فلسفی و عرفانی و دینی به سبک سنایی، نظامی، مولوی و شیخ محمود شبستری روش تمثیل و قصه را برگزیده است، اما هر جا که لازم شده از قاعده های دست و پاگیر خارج شده، حتی گاه در میانه کلام قالب را عوض کرده. اقبال در مثنوی های جاوید نامه و مسافر به شیوه شاعران اردو هر جا که ضرورت دیده قالب مثنوی را به غزل تغییر داده. ارجمندان، در بررسی شیوه سخن اقبال، آنچه بیش از بررسی ویژگی های زبان شعری او اهمیت دارد، افکار و اعتقادات جاری در کلام اوست که موجب پیدایش انقلاب فکری در مسلمانان هند شده. به همین دلیل او بیش از آنکه به ظاهر کلام توجه کند به مضمون پرداخته است. اقبال معتقد بود که شعر و سایر انواع هنر باید سازنده، معنیدار و برای اهداف عالی باشد. وی در نامه‌ای که به دوست خود سید سلیمان ندوی که به زبان اردو نوشته، صراحتاً اعلام کرده که قصد او از شاعری فضل فروشی نیست. او در بخشی از این نامه گفته است: در شاعری به زیبایی کلمات و فنون ادبی و نازک خیالی توجهی ندارم، مقصودم فقط این است که انقلابی در افکار ایجاد کنم. نغمه کجا و من کجا، ساز سخن بهانه ایست، سوی قطار می کشم ناقه بی زمام را. وقت برهنه گفتن است، من به کنایه گفتم، خود تو بگو کجا برم هم نفسان خام را.
ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. خورشید که پیرایه به سیمای سحر بست، آویزه به گوش سحر از خون جگر بست. از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست. ای چشم جهان بین، به تماشای جهان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. خاور همه مانند غبار سر راهی است، یک ناله خاموش و اثر باخت آهی است. هر ذره این خاک گره خورده نگاهی است، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. این نکته گشاینده اسرار نهان است، ملک است تن خاکی و دین روح روان است. تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان است، با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. ناموس ازل را تو امینی، تو امینی، دارای جهان را تو یساری، تو یمینی. ای بنده خاکی تو زمانی، تو زمینی، صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. فریاد از افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
خب دوستان عزیز، به پایان این برنامه از مجموعه اقبال ادب رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و حرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و منان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان امیدوار هستیم این برنامه را با ما تعقیب بکنین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یک مشکل و گرفتاری بسیار شایع بحث و صحبت بکنیم و اطلاعات و معلومات لازم خدمت شما دوستان تقدیم بکنیم در مورد ریزش موی یا ریختن موها. مشکل و گرفتاری که مخصوصاً امروزه افراد جوان و میانسال با 1% بالای با او دست به گریبان است و گفته میشه که زیادتر از 1/3 مردم جهان مصاب و مبتلای به ریزش و ریختن مو هستند، البته به اشکال مختلف، به اندازه های مختلف، با شدت و حدت مختلف. برای افراد دو سوال اساسی مطرح است. یکی که چرا موهای ما میریزه؟ و دومی که چطور میشه از ریزش و ریختن موها جلوگیری کرد و کنترل کرد این مشکل. در این ارتباط در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض جلدی و پوست و مو هستیم تا در رابطه با ریزش مو، علل و دلایل این مشکل، نحوه کنترل و مراقبت از این مشکل، چگونگی درمان و معالجه و جلوگیری از ریزش موها و همینطور اقدامات وقایوی و پیشگیرانه صحبت بکنیم. امید است ما را همراهی بکنین و همراه ما باشین. قبل شروع صحبت با دکتر صاحب طبائی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب طبائی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوار هستم که امروز بحثای خوبی رو داشته باشیم و از اون استفاده لازم رو و بهره لازم رو ببریم
انشاءالله. تشکر از لطفتان دکتر صاحب که وقت دادین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. میدانین که این بحث ریختن مو یک بحث مورد توجه مردم است، چون گفته میشه که 1/3 مردم جهان کم و زیاد درگیر و مبتلای به مشکل ریزش موها هستند. در ابتدای بحث دکتر صاحب تبایی اگر موافق هستین که از ساختمان و چگونگی رشد موها صحبت بکنیم که ما اینمی مسیر رشد فیزیولوژیک موها را بفهمیم تا بر حسب او اگر یک کدام مشکل و اختلالی هم در رابطه با ریزشش با وجود می آید دقیقا متوجه شویم. در این رابطه توضیح بتین.
خواهش میکنم. همونجور که میدونید در واقع مو به عنوان یکی از ذمایم پوست شناخته میشه. کارکردهای مختلفی ممکنه برای مو در بدن جانداران مطرح شده باشه که امروزه در انسان و گونه انسان مو بیشتر به عنوان در واقع یکی از اجزای زیبایی مخصوصا در چهره مطرح هست. کارکردهایی که در گذشته برای مو مطرح می شده به عنوان یک پوششی برای بدن که از صدمات فیزیکی اطراف در واقع محافظت بکنه توی جانوران دیگه ممکنه همچنان برقرار باشه، ولی توی انسان این کاربرد کمتر هست. ساختمان مو تشکیل شده از یک بافت کراتینی که در واقع توسط سلول‌های زایایی که در داخل پوست وجود داره این کراتین ساخته میشه و اجزای مختلف مو ساخته میشه و به محاذاتی که در واقع سلول‌ها تکثیر پیدا میکنن و این پروتئین خاص رو میسازن طول مو هم افزایش پیدا میکنه و از پوست خارج میشه. مشکلات و مسائل مختلفی ممکنه در مورد مو مطرح باشه. قبل از اون ما باید بدونیم که مراحل رویش مو مراحل مختلف و گوناگونی هست. به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم موها به طور کلی در یک فاز رویش ممکنه قرار داشته باشن و در یک فاز استراحت به طور عمده. البته این فازها رو خب علاوه بر علمی ممکنه به فازهای جزئی تری هم تقسیم بکنن که شاید خیلی مخاطب ما در این برنامه نیاز نباشه که این فازها رو به صورت جزئی بدونه. همین رو که ما بدونیم که در واقع فاز رشد در موها فاز مهمی هست. اغلب موهای بدن در انسان معمولا تو فاز رشد هستن. فاز رشد معمولا در موی مانند موی سر حدود 3 سال ممکنه طول بکشه. بعد از اون موها وارد یک فاز استراحت میشن. فاز استراحت مطابق به فاز رشد ممکنه که به صورت میانگین در حدود 3 ماه یا 100 روز اتفاق بیفته و بعد از این هست که موها دچار ریزش میشن و این ریزش در واقع جزئی از سیکل طبیعی رویش مو ممکنه باشه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. پس هر موی ما یک فاز رشد 3 ساله داره، بعد دوره استراحت 3 ماه تا 100 روزه، بعد هم مرحله ریزش و ریختن مو. به این معنی که در طول شبانه روز تعداد از موهای ما به شکل طبیعی میریزن و باید بریزن، اما مردم و آدم ها با هر ریزش موی نگران شده و تشویش پیدا میکنن که چرا موهای میریزه. حالا سوال ایست که ریزش موها تا چی حدی و کدام اندازه به چی تعداد طبیعی و نرمال است و در کدام شرایط و به چی قسمی به عنوان یک مریضی و اختلال ریزش مو به حساب می آید. ایره اگر روشن بسازین ممنون میشیم.
بله. ببینید در 2 حالت ممکنه که ما مشکل ریزش مو رو به عنوان یک مسئله قلمداد بکنیم که نیاز به جستجوی علت و یا درمان داره. در حالت طبیعی اگر فرض بکنیم در یک انسان سالم و انسان بالغ در روی سر حدود 100 هزار تا تار مو وجود داشته باشه، طبق سیکل فیزیولوژی که رویش و ریزش مو تقریبا به صورت میانگین میتونیم بگیم حدود 100 تا 150 تا مو تار مو در روز اگر ما به صورت میانگین ریزش داشته باشیم یک ریزش نرمال تلقی میشه. البته خب این با روزهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. مثلا ممکنه در یک روز بیمار 50 تا ریزش مو داشته باشه، در یک روز دیگه 300 تا. میانگین اینها در طول زمان در طول 1 تا 2 هفته هست که در واقع میتونه این رنج نرمال بودن یا غیر نرمال بودن رو مشخص بکنه. از طرف دیگه در واقع حجم خود موها برای ما مهم هست. گاهی اوقات ممکنه که بیمار از ریزش مو شکایت نداشته باشه ولی از کم پشتی مو شکایت داشته باشه و باز شدن فرق سر در واقع به عنوان یکی از علائم ریزش مو تلقی میشه که در جای خودش انشالله مفصل‌تر بحث میکنه.
انشالله. دکتر صاحب، آیا ما انواع و اقسام ریزش مو هم داریم که بر اساس او روش‌های درمان و معالجه و روش‌های مراقبت هم در نظر گرفته شود؟
بله. به طور کلی ریزش مو رو میتونیم از حیث مشخصات مختلف به انواع مختلفی تقسیم بندی بکنیم. یکی از طبق بندی های رایج به ریزش مو در واقع بر حسب زمان اتفاق افتادن این عارضه هست. گاهی اوقات ریزش مو رو ما ممکنه به صورت حاد در یک بیمار ببینیم که ریزش مو ناگهانی هست که در اثر عوامل خاصی ممکن اتفاق بیفته و بعضی از انواع ریزش مو برعکس ریزش موهای مزمن هستند، یعنی در طی مدت زمانهای طولانی تری فرد دچار کاهش و یا کم پشتی مو و ریزش مو به مدت زمان زیادتری ادامه داره. از طرف دیگه از لحاظ بالینی ممکنه که ریزش موی ما الگوی خاصی داشته باشه. تو بعضی از انواع ریزش مو الگوهای خاص و ثابتی تو زنان یا مردان ممکنه که مشاهده بکنیم. بنابراین نوع الگوی ریزش مو کمک میکنه به ما برای تشخیص علت. بعضی وقتا ریزش مو ناحیه‌ای هست، ممکنه که الگوی خاصی نداشته باشه ولی به صورت فوکال یا ناحیه‌ای یک ناحیه خاص از پوست سر یا بدن را حتی درگیر بکنه که باز این کمک میکنه به ما برای شناسایی علت. و بعضی وقتا هم ریزش مو ریزش مو سراسری هست، یعنی حتی ممکنه که کل ناحیه سر رو درگیر بکنه یا حتی بخشایی از صورت مثل ابروها، مثل مژه‌ها، حتی موهای بدن رو هم ممکنه درگیر بکنه که ریزش موهای توتال یا سراسری ما ازش نام میبریم. که هر کدوم از اینها ممکنه که علتهای مختلفی داشته باشن که در جای خودش راجع به انواع اقسام علتهایی که ممکنه ریزش مو بدن و شایع‌ترین انواع اونها با هم دیگه صحبت.
بسیار عالی. خب دکتر صاحب بفرمایید در مورد علتها و دلایل ریزش مو که چه عوامل و فاکتورهای باعث و زمینه ساز ریزش مو به صورت غیر طبیعی میشن؟
خواهش میکنم. در مورد علت ریزش مو باید بدونیم که ریزش مو به عنوان یک بیماری شایع در انسان قلمداد میشه. اغلب افراد یا این مشکل رو در خودشون یا در یکی از نزدیکانشون ممکنه تجربه کرده باشن به علتهای مختلف و متفاوت. اون چیزی که مسلم هست شایع ترین علت ریزش مو در انسان ها ریزش مویی هست که ما از اون به عنوان ریزش موی ارثی و هورمونی نام میبریم یا آندرو ژنتیک. اینو ریزش مو ریزش مویی هست که معمولا بعد از سن بلوغ شروع میشه، یعنی در کسانی درگیری رو ما شاهد هستیم که معمولا حوالی سن بلوغ و بعد از سن بلوغ هست. در خانم ها و آقایان به هر دو جنس در واقع این نوع ریزش مو دیده میشه. البته الگوهای این ریزش مو در آقایان و خانم ها با هم دیگه متفاوت هست. مثلا ریزش موی آندروژنتی یا ارثی هورمونی در آقایان معمولا از ناحیه قدامی سر و همینطور از ناحیه فرق سر شروع میشه و موها به تدریج دچار پسرفت میشن، نازک میشن و حالت کرکی پیدا میکنن و پیشونی به اصطلاح هم بلندتر میشه تو آقایون و معمولا این بلند شدن از گوشه های پیشانی شروع میشه و این پسروی رو ما از اونجا داریم که شدت این بسته به سن افراد، بسته به زمینه خانوادگی و ژنتیکیشون ممکنه متفاوت باشه. این نوع ریزش مو معمولا تا آخر عمر هم ممکنه ادامه پیدا بکنه. البته شدت پیشروی اون در سنین مختلف متفاوت هست و معمولا تا سنین 35-40 سالگی بیشترین پسرفت رو برای این نوع علت ریزش مو در آقایون ما داریم که بسیار بسیار شایع هست. اما همین ریزش مو در خانم ها الگوی متفاوتی داره. ریزش مو آندروژنتیک در خانم ها به این صورت هست که معمولا قدام سر ثابت میمونه، یعنی محل رستنگاه مو در ناحیه پیشانی خیلی پسروی نداره و در ناحیه بالای سر خانم ها دچار کمپشتی گسترده تر میشن و این کمپشتی ممکنه که حتی در نواحی پس سری هم ادامه پیدا بکنه. شکل این ریزش مو هم در واقع شکایت اصلی بیمار از کمپشتی و نازک شدن تارهای مو هست و از ریزش مو ممکنه کمتر شکایت داشته باشه. این دو الگوی بالینی که با هم دیگه صحبت کردیم بیشترین علت ریزش مو در انسان هست که ما با اونها مواجه هستیم.
بله.
نکته‌ای که وجود داره، هنوز درمان قطعی برای این ریزش مو متاسفانه پیدا نشده، یعنی ما نمیتونیم به بیمارمون بگیم که حتما با یک دوره درمان میتونیم ما موهای از دست رفته رو جبران بکنیم و میتونیم برای همیشه این ریزش مو رو متوقف بکنیم، ولی درمانهای موضعی و خوراکی مختلفی وجود داره. حتی استفاده از بعضی از مدالیتاهای و ابزارهای فیزیکی که ما برای تقویت رشد مو میتونیم استفاده کنیم، مثل در واقع استفاده از لیزرهای کم توان به عنوان یکی از عوامل تحریک رشد مو و همینطور داروهای تزریقی که ممکنه به صورت موضعی یا به صورت سیستمیک استفاده بشه، گاهی اوقات در کنترل این ریزش مو میتونه کمک بکنه. ولی باید شنوندگان ما این ملاحظه رو داشته باشن که قطع کردن درمانها به صورت طولانی مدت در این ریزش مو ممکنه که در واقع پیشرفت مجدد رو ما توی بیماران داشته باشیم و همونجور که گفتم متاسفانه درمان قطعی و متقنی برای این ریزش مو وجود نداره.
البته دکتر صاحب، ما در تبلیغات رسانه‌ها و میدیاها به خصوص در شبکه‌های تلویزیونی، ماهواره‌ای و فضای مجازی و کانال‌های مختلف ما چیزای دیگی می‌شنویم و چیزای دیگی می‌بینیم که درمان و معالجه ریختن مو مثلا در یک جلسه یا در 5 جلسه در چند نوبت ما مشکل اختلال مو را، ریزش مو را معالجه می‌کنیم. یه طور یک چیزا و تبلیغات مختلف، اینا چه قسمی است؟ آیا اینا نظر علمی درست است؟
متاسفانه خواهش هم این هست که شنوندگان ما به تبلیغاتی که حالت تجاری دارن و ممکنه که از رسانه‌های مختلف هم در واقع این تبلیغات صورت بگیره، خیلی با ملاحظه نگاه بکنن. ریزش مو، ما برای ریزش مو یک نسخه واحد نمیتونیم بپیچیم. اغلب به این ترتیب هست که درمان‌های خیلی مؤثر و کوتاه مدت نداره و قاعدتا تو دام سوداگران نباید مردم خوب ما بیفتن و حتما برای درمان ریزش موشون به متخصص مربوطه مراجعه بکنن. به دلیل اینکه حالا در ادامه خواهم گفت که اگر از این شایع‌ترین علت ریزش مو که بگذریم، علت‌های دیگه وجود داره که اونها درمان‌های اختصاصی‌تری لازم دارن و توجه و دقت نظر بیشتر نیاز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. نکته‌ای که در رابطه با داشتن موی سالم نیاز هست بهش اشاره کنیم، پرهیز از کارهایی که ما عمدن یا غیر عمد و ناخودآگاه باعث میشه که به موهای خودمون صدمه برسونیم. میدونیم که موها بافت مرده هستند و نسبتاً کم آب، بنابراین خشکی مهمترین آفت موها هست. پس هر کاری که به خشکی موها در واقع دامن بزنه و خشکی مو رو بیشتر کنه، در واقع ما داریم به عمد یا غیر عمد به موهامون صدمه میرسونیم. مثل سشوار زدن حرارت بالا هست، باد با حرارت بالا پس موها رو خشک میکنه. مو وقتی خشک میشه در واقع شکننده تر میشه و اون طراوتش رو از دست میده. اتو کردن موها، استفاده از حرارت هست، باعث میشه اون رطوبت طبیعی به اصطلاح مو از بین بره و مو در واقع صدمه ببینه. استفاده از شوینده های غیر متناسب با موها، یعنی کسی که موی خشک داره از شوینده قوی در واقع وقتی استفاده میکنه، میتونه اون چربی طبیعی و رطوبت طبیعی مو رو در واقع کاهش بده. بنابراین هر کاری که موها رو خشک بکنه، در واقع ما به کمک با اون تو اومدیم صدمه ای زدیم به ساقه مو و باعث میشه انواع به اصطلاح مشکلات ساقه مو، مثل موخوره، مثل خشکی بیش از حد، مثل گره هایی که در مو ایجاد میشه، در واقع ایجاد کنیم. پس هر کاری که موها رو خشک‌تر میکنه باید پرهیز کنیم. متشکرم.